وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. من الجنبندی و تحقیق درباره بحث تعبد به امارات و رفع اشکالات برای صاحب نظران در محورهای اصلی این بحث اختلاف در حد نفی و اثبات ندارد. روش ها و شیوه ها فرق می کند، ولی در مجموع نسبت به اصل مقصود آراء صاحب نظران نسبت به مسئله تعبد به امار و رفع اشکال اختلاف برجسته و بارزی ندارد. مثلا محورها یک، امکان تعبد، دو، اشکال در اثر لزوم تفویت مصلحت، سه، اشکال در اثر لزوم اجتماع ضدین یا مثلین، و اعلام جعل حجیت و اعتبار برای امارات. در این محورها که توجه به عمل بیاد، صاحب نظران از شیخ تا سیدون الاستاد، همه این صاحب نظران قدس الله انفسهم از زاکیات که در تتمم تکمل دیروز و رأی امام خمینی و شهید صدر هم گفته شد، در باره امکان اختلافی ندارن که تعبد به امارات امکان دارد. تعابیر فرق مختصری دارد که اون فرق بستگی به اصطلاح دارد. مثلا محقق نائینی یک عنوان جدیدی برای امکان اعلام فرمودن تحت عنوان امکان تشریعی، که در حقیقت نتیجتا همان امکان وقوعی می شود. و یا امام خمینی فرمودن که منظور از امکان، امکان احتمالی است که تجویز بشود تعبد، این هم در عمل همان امکان وقوعی می شود. در مجموع امکان وقوعی اما ثابتی است از منظر صاحب نظران برجسته صاحب مکتب اصولی. و اما محاذیری که گفته شد، اولین محظور و برجسته ترین محظور تفریط مصلحت بود. منظور از تفریط مصلحت این بود که اگر اماره مثلا دلالت داشته باشد، اماره وجود داشته باشد نسبت به عدم وجوب صلات جمعه، و در واقع صلات جمعه واجب باشد، اون وجوب واقعی مصلحتی دارد. این اماره نتیجهش تفویت اون مصلحت شده است. این اشکال اول و برجسته ترین اشکال. در این رابطه صاحب نظران باز هم توافق اعلام کردند که تفویت مصلحت در کار نیست. البته تعابیر و ورود و خروج فرق داشت، ولی عباراتنا شطان حسن که واحدون بود، نتیجه واحد بود. و آن این که تفویت مصلحت در مصلحت واقع در کار نیست، جبران می شود به مصلحت تعبد یا غفران می شود. امر دائر بود بین جبران با آسانسازی و جوهرگیری، امر دائر بود بین جبران و غفران. اون مصلحت واقعی یا جبران می شود به مصلحت سلوکیه یا غفران می شود. در باره مصلحت سلوکیه تحقیق مختصری را در نظر بگیریم. این شیوه اندیشه، این رأی، این نظر که عبارت است از مصلحت سلوکیه منصوب به شیخ انصاری است، گاهی اشکال می شود که مصلحت سلوکیه به تصویب کشیده بشند یا مصلحتی کجاست تا ما بینیم. مصلحتی نیست. اما بعد از که شرح داده می شود، گاهی تعبیر می شود به مصلحت تعبد محقق خراسانی، و گاهی به مصلحت ایثار. و این مصلحت تعبد یا مصلحت ایثار یا مصلحت در خود طریق، کل این عبارات با مصلحت سلوکیه تنافی ندارد. همه اینها برگرفته از یک نکته اصلی است، و آن این است که اماره که طریقیت دارد، تعبد به این اماره و التزام به این اماره مصلحت دارد. مصلحت رو از کجا بفهمیم؟ این مصلحت برخواسته از قاعده عبودیت و مولویت و قاعده حق و طاعت و قاعده اقلائیه. دیگه هست. عقلا که ببینن التزام و انقیاد را و التزام عملی را که همون تعبد است، بلا شبهت تحسین و تمجید میکنن. این یک مصلحتی است، نه ادعای، در حد وجدانیات هست و عیبی ندارد تعبیر رو مصلحت تعبد بگیم یا مصلحت سلوکیه، همون عبارات ناشده یا مصلحت ایصال که سیدان استاد فرمودن. در تعبیر اون واقعیتی که مقتضای قاعده عقلیه و عقلانیه و قاعده عبودیت هست وجود دارد، حسنش دارد. حسن از اموری است که برای هر فردی که تصور کند تصدیق میکند، یعنی حسن در حد یک امر ضروری است که تصورش برای تصدیقش کافی است. در این مرحله آنچه که از بیانات و تصریحات صاحب نظران استفاده شد و با عبارت واضح شما ثبت می‌فرمایید، همون عبارت محقق خراسانی جامع ترین به نظر می رسد. مصلحت تعبد که هیچ شبهه‌ای درش نباشد. خب درباره مصلحت سلوکیه این مقدار که گفتیم، نکته ای را اضافه کنید. جبران مصلحت واقع یا تکافی یا تکافو یا هم حد بودن، هم اندازه بودن، جبران کردن، اینها جزء ادراکات عقلی مجتهدین هست و عقلا، اما درک واقعی و حقیقی در دسترس ما نیست که واقعا مصلحت تعبد در چه حد است، مصلحت واقع در چه حد است. تشخیص مصلحت واقع از حیث اندازه و خصوصیات که کار ناممکن است. علم به وجود مصلحت داره، نه قدرت بر تشخیص و تشخص. بنابراین این نکته را هم که اضافه کنیم مطلب کامل تر می شود و مصلحت تعبد هست. قطعا در این حد می شود مطلب را به طور جزم اعلام کرد با استفاده از مجموع آرا که یک مصلحتی در تعبد هست و کاری که فعلا فرض کردیم کار امار خلاف واقع در آمده باشد، یک کار بدون مصلحتی انجام نشده است. این مقدار قطعی است. و اما توضیح دیگر که شایسته ترین توضیح در این قسمت از جنبندی باشد و آن این است، منظور از واقع و مصلحت واقع چیست؟ مصلحت طریق گفته شد. بدانیم مکرر شاید یادآور شدم که واقع تکوینی و خارجی با واقع شرع فرق میکنند. حکم واقعی با موجود واقعی دو حقیقت کاملا از همدیگر جدا است. مثلا فرض کنید بگیم که دو نفر شهادت دادند که رؤیت هلال شده است، بعد کشف علمی قطعی جزمی شد که رؤیت نشده است. شاید خود اونها هم گفتند که بله اشتباه بود. این مخالفت با واقع است. با این گونه مخالفت بحثی نداریم. مخالفت واقع یک کشف خلاف می شود، یحسب و فول جاهل و مقر. این یک تخیل بود است که خلافش کشف شده. این خارج از بحث ماست. اما بحث ما اینه که واقع شرعی در کار هست. منظور از واقع شرعی حکمی که در اثر دلیل اولی قطعی شرعی به اثبات رسیده باشد. مثال وجوب صلات، وجوب صلات یومیه. این وجوب با ادله اولیه قطعیه به اثبات رسیده، حکم واقعی است. این که موجود تکوینی نیست، واقعیت تکوینی که ندارد، حکم واقعی شرعی هم یک امر اعتباری است. منتها فهمیدیم که منظور از واقعی چیست. یعنی اون حکم اصلیه که شرع آن را اعلام و در نظر دارد. این نکته رو که گرفتیم، پس مخالفت یا موافقت در بحث تفویت بین دو تا اعتبار هست، نه این که یکی اعتبار باشد دیگری یک واقعیت ثابت در سیر در عالم کون. از این رو کار بسیار آسان‌تر خواهد شد. شرع اعتبار کرده است بر اساس دلیل اولی قطعی که نماز جمعه واجب است. اماره قیام کرد بر اینکه در زمان در شرایطی خاصی در شرایط عمومی در کل اوضاع و احوال موجود در دنیا اما خلافت ها زمانداری های غیر شرعی نماز جمعه واجب نیست. این امر است. خیلی خوب، چه می شود؟ دو تا اعتبار هست. یک اعتبار اولی هست نسبت به وجوب صلات جمعه، مصلحتی هم دارد وجوب. یک اعتبار نسبت به به مؤدای اماره هست. این مطلبی که گفتیم در صورتی است که اماره بر خلاف حکم واقعی به اثبات رسیده باشد. وقتی که بر خلاف حکم واقعی به اثبات رسیده باشد، اشکال به سؤال می شود. اشکال اینه که خب اماره که معتبر بود موجب تفویت مصلحت شد. شما محققین در برابر این اشکال بسیار دستتون باز هست، میتونید بگید که این اماره درست مثل علم وجدانی است. در بحث قیام اماره مقام قدر چه گفتیم؟ گفتیم اماره علم تعبدی است و در اضافه کنیم اماره علم تعبدی است و اطمینان عقلایی است. عمل به مقتضای علم با پشتوانه اطمینان عقلایی تقریبا در سطح عمل به مقتضای علم وجدانی می شود. تمام کارهای ما دیگه راحت می شود. بعد از که عمل به مقتضای علم وجدانی رو توجه کنیم، اونجا هم می دانیم که قطع گاهی برخلاف واقع در میاد. چه می شود؟ جهل مرکب. و اما تا وقتی که برخلاف واقع کشف نشده، حجیت و اعتبارش قطعی است. این نکته را عنایت کنید که بسیار مهم هست در این قسمت. بدانیم اشکالی که می شود در باره مخالفت مؤدای امر با حکم واقعی از چه قرار است؟ تفویت مصلحت، احتمال تفویت مصلحت. این نکته رو بگیرید، احتمال تفویت مصلحت است. خب به این احتمال در صورتی که طریق اطمینانی باشد، عقل و عقلا اعتنا نمی کنن. کسی سفری می رود، ظاهرا امن نشان می دهد برای عامه مردم، ولی احتمال خطر هم وجود دارد. عقل و عقلا به اون احتمال اعتنا نمی کند. به طور کاملتری بگیم اماره یا قدر اگر کشف خلاف بشود، برای مکلف به طور وجدانی کشف بشود که الان خلاف واقع شد، خود طریق بود. خلاف واقع در آمد، کنار گذاشته می شود نقشش، منجزیت و ایصال بود، شد مؤذر، تمام. اگر کشف واقعی بشود، بحث در کشف خلاف واقعی نیست. بر کشف خلاف واقعی بحثی نیست. اماره بر خلاف واقع در آمده و یا قد جهل مرکب در آمده، تمام اون قد بی قد، اون اماره بی اماره، تمام. بحث یا اشکال اینه که احتمال تفویت مصلحت است. به این احتمال عقل و عقلا اعتنا نمی کنن. از این که در باره اعتبار طریق عقلایی که خود عقلا اعتماد می کنن یک لایه دارد، شرع هم که روش اعتبار دیگری میارد دو لایه می شود. مثلا فرض کنید شما تمامی امور و نظام ارتباطی و مدنی طرقی دارد، برنامه های دارد، عقلایی و ارتکازی و عرفی معتبره. نسبت به همه این طرق و اما راه ها احتمال اشتباه وجود دارد. چرا؟ چون عالم امکان خالی از هر چیزی که در ظرف عالم امکان است، خالی از خطر اشتباه نیست. مثلا مردم در زندگی عقلا از وسائل نقلیه استفاده می کنند. قطار، مشهد، از قم همه عقلا سوار میشن مشهد، طریق عقلایی است. احتمال خلافی و احتمالی که تصادفی یا صدمه یا خرابی به وجود بیاد قطعا هست، عقلا اعتنا میکنن. بنابراین اون احتمال ضعیف عقلا عقلی یا عقلایی مورد اعتبار نیست. این نکته را که عنایت کردید چه شد؟ اعتبار و حجیت امانه یک مطلب درست و قابل قبول، از این که اگر یک امانه که طریق عقلایی هست یک اعتبار شرعی هم روش قرار بگیرد، دو لایه می شود علم تعبدی. بنابراین عمل کردن به مقتضای علم هرچند احتمالی در کل وجود دارد که گاهی خطا برود، ولی اون احتمال خطا هیچ قبحی ندارد و اصلا مورد توجه نیست. و اون احتمال خطا که کشف بشود تفوید نیست. کشف اگر شد مصلحت خود واقع میداندار می شود، تفویدی نیست. تا کشف نشده اعتنا نمی شود. کشف شد خود مصلحت واقع میداندار می شود و مورد عمل قرار می گیرد. معلوم شد؟ بسیار خوب، عنایت کنید. در باره تضاد و اجتماع ضدین و مثلین هم نکته اصلی را بگیم. اینجا هم یه مقدار توضیحات بیشتری داشت که ترسیدم وقت از دست برم به ضدین نرسم که نکته دارد. اما در باره اجتماع ضدین و مثلین گفته شد به اتفاق آرا که اجتماع ضدینی در کار نیست، پس اتفاق وجود دارد. اما در قلم مروری آرا صاحب نظران مطلبی اعلام می شد که به اون باید توجه کنیم. سیدنا الاستاد و همینطور امام خمینی و بعضی از محققین دیگر فهمیدن که اشکال جمع بین زدین مبنی بر این است که بین احکام تضاد قابل باشی و شرح دادن که تضاد در موجودات خارجی و واقعی متصور است. الامران وجودیان متقابلان متضادان، در اعتباریات تضاد نیست. و بعد خود این محققین در پس از این اشکال فرمودن که اگر واجب و حرام جمع بشود چه کنیم. این تا اینجا بود. تحقیق این است که گفتم در باره جمع بین مؤدای حکم واقعی و مؤدای و حکم واقعی و حکم ظاهری، که این نکته رو هم اینجا توضیح بدم. حکم ظاهری و حکم واقعی در مؤدای اماره هر دو اعلام می شود، اما حکم واقعی مؤدای اماره هست واقعا. چرا؟ چون اماره منتها الیهش، تا الیهش چیه؟ حکم واقعی آمده است، اعتبار شده است تا برسد به حکم واقعی. اون آخرین هدف امار، مقصود امار که برسد به اون مقصود، برساند مکلف را به کجا؟ به حکم واقعی. از این رو بهش میگیم حکم، از این رو میگیم که مؤدای امار حکم واقعی است. این اصطلاح کمی دقیق ببینیم، اما فقها و صاحب نظران اصول آنجایی که فرض کردن اماره مخالف با واقع در بیاد، در اون مرحله یک عنوان دیگری اعلام کردن برای مؤدای حکم ظاهری خلاف واقع که در آمد، میگوید حکم ظاهری بود. ظاهری بودنش هم جزء وجدانیات هست. ظاهر مدلول اماره این بود، برگرفته از واقع وجدانیات، اینه که گرفتیم. بنابراین حکم ظاهری و واقعی رو که خوب فهمیدیم، تضاد بین این دوتا رو در نظر بگیریم. درباره حکم واقعی و ظاهری که گفتند در صورت مخالفت اجتماع ضدین هست، تحقیق اینه که هر دو رأی درسته. هم اون رأی که میگوین اجتماع ضدین نیست درسته، اما جهتش چیه؟ بر اساس یعنی از منظر معقول، از منظر معقول اجتماع ضدین نیست. و اون رأی که محقق قومی گفته است و محققین دیگر هم اعلام کردن که اجتماع ضدین وجود دارد، اعلام میکنیم اجتماع ضدین هست بین حکم به وجود و حکم به حرمت. یک تضادی هست منتهی شما اصطلاح فلسفه است، اصطلاح ما اصطلاح اصول است. این تضاد تضادیست در اصطلاح اصول. به عبارت دیگر عالم تکوین یک عالم است، ظرف است، امور متضاد دارد. عالم اعتبار هم یک عالم دیگری است، امور متحد دارد، امور متضاد دارد. وجوب و حرمت در عالم اعتبار زدن هستند بلا شبهته، به هیچ وجه قابل جمع نیست در عالم اعتبار که وجوب و حرمت با هم جمع بشنند. این مطلب که برای شما گفته شد که مطلب نسبتا لطیفی بود، آنگاه در باره رفع تضاد، رفع تناقض یا تضاد گفته می شود که از منظر معقول که معلوم است تضاد نیست، از منظر اصول که تضاد هست، تضاد اینجا وجود ندارد. یک تضاد احتمالی است، چون احتمال میدید، واقعیت که ندارد، وقوع که ندارد، احتمال. تضاد احتمالی تضاد نیست. دو، در صورتی که گفتیم که امارت طریق محض است، جعل حکم نمی کند قطعا، مؤداش همون حکم واقعی است. دو تا حکم نداریم، یک حکمه که اماره آمده است ما را به سمت آن حکم دعوت میکنه و اون دلیل اصلی هم آن حکم اعلام کرده. در صورت خطا، اگر خطا احتمالی باشد که بگید قابل اعتنا نیست، اگر خطا واقعی بود، اماره که طریق بود می شود مؤذر. بحثی نیست، استکاف وجود ندارد، برخوردی در کار نیست که اماره نفی کند حکم واقعی را، یا حکم واقعی اماره را نفی کند. استکاک نیست، تضاد استکاک می طلبد، برخورد می خواهد. در نتیجه تضاد وجود ندارد به اتفاق آرا، منتها شرحی که داده شد گفته شد که اصلا زمینه‌ای برای تضاد در کار نیست تا برای رفع آن علاجی در نظر گرفته شود. بحث امکان تعبد و جمع بین معدای اماره و حکم واقعی به پایان رسید. شکر خدا، الحمدلله. بعد می رسیم به بحث از حجیت ظواهر و به ترتیب حجج و امارات مورد بحث قرار می گیرند. انشاءالله سلامتی و آمزا سلام خواهیم.